أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما جلسه قبل گفتیم شاید در مورد بهش مقداری تو این جلسه صحبت بکنیم و یکم رفتیم، خیلی هم کم نبود، یکم بیشتر از یکم در مورد بهش مطالب رو بررسی کردم که بخوام صحبت هایی بکنم، یکم هم جمع‌آوری کردم و اینها، دیدم خیلی حجمش زیاده و ولو خیلی هم بخوایم کوتاه و گذرا بگیم باز شاید در 15 جلسه لااقل وقت بخواد و عملا دیگه خیلی بحثمون فرسایشی میشه و این بحث صدق در قیامت دیگه میره حلوش 100 جلسه که بخوایم اگه اینجور مفصل بحث بکنیم. لذا استخاره هم کردم و بعد دیدم که استخاره هم خوب نیومد که بخوایم بحث بهش رو مفصل واردش بشیم و دیگه وارد بحث بهش نمیشه. اینم بگم که ما تو مباحث هیچ وعده‌ای هیچ وقت نمیدیم، که حالا بعضی میگن که خب مثلا وعده میدی و اینها، نه ما وعده ابدا نمیدیم. هرچی هم گفتیم اگه شرایطش باشه، اگه بشه انشاءالله، خود این انشاءالله که میاد مسئله رو کلن حل میکنه. تو عقدم اگه کسی وقت داره صیغه میخونه انشاءالله بگه، صیغهش باطل میشه، چون انشاءالله که میاد معلقش میکنه، از منجز در میاد. خلاصه ما این بحثمونو پس تمده بهشت، نکته فعلا دیگه نداریم. تو آن سوی مرگ نکاتی در مورد بهش گفتیم، عزیزان تونن همون رو مراجعه داشته باشن. بیشترش رو اگر یک وقتی بود و یک حالی بود و شرایطی بود و موقعیتی بود و اینها، در مورد بهش نکاتی انشالله عرض خواهیم کرد. دارن برای این بحث تجربیات نزدیک به مرگ کارهایی میکنن، تو همین بحث بهشت هم نکات خوبی جمع آوری شده و انشالله به زودی برخی از اینها چاپ میشه. و حالا اگر خواستیم اونها رو مباحثه بکنیم، اون کتاب ها رو، که باز بحث دیگری میشه. یکی از رفقای طلبه پیام داده که میگه که خوبه که آدم جوری باشه که وقتی میبیننش یاد خدا بیفتن. گفته که شما الان اینجوری هستی که میبیننت یاد معاد و قیامت میفتن. عقبی رو خودت کار کن که اینجوری بشی که اگه دیدنت یاد خدا. الان ما دیگه پدر تجربه نزدیک به مرگ در ایران به حساب میان و ما رو با این قیافه میگن ای تجربه نزدیک به مرگ اومد، سعی جایی وارد بشیم که دیگه وارد هم نمیشیم جایی. خلاصه شاید ادامه داشته باشه، نمیدونم، هیچ قول و وعده ای نداریم. حس و حالمونم فعلا حس و حال ورود در این مباحث نیست و نیاز به یک استراحت طولانی مدت داریم که حالا خدا روزی بکنه انشالله. خب در مورد شهید و جایگاه شهید ولی نکات رو میخوام عرض بکنم که بحث بهشت هم ربط داره و به دو تا داستان جلوتری هم که میخوایم بگیم ربط داره. اول یه روایت رو بخونم از پیغمبر اکرم در مورد بهشت برزخی شهدا. چرا میگم بهشت برزخی شهدا؟ ببینید در مورد بهشت هر وقت تو آیه یا روایتی بحث صبح و شام رو وقتی مطرح کرد، داره از عالم برزخ میگه، چون تو قیامت دیگه ما صبح و شام نداریم، صبح و شام مال عالم برزخه. خب یه تفاوتی از عالم برزخ و عالم قیامت، اینم تا حالا جایی نگفتم و اشاره سریعی میکنم، این خودش یک عالمی از مباحث توشه، جاشم اینجا نیست. حضرت امام یه اشاره جزئی به این بحث تو برخی آثارشون میکنم، به نظرم شاید تو سر و صلات باشه، شاید هم آداب و صلات، انو یادم نیست، که تفاوت برزخ و قیامت، که البته اونجا ادبیات ایشون ادبیات، شاید هم توی تقریرات فلسفه شونه، بله به نظرم تقریرات فلسفه است، تفاوت برزخ و قیامت چیه؟ اونجا البته ادبیات خاص و فنی و سنگینی دارن. خلاصه و چکیدش اینه، تو عالم برزخ ما با آثار خود ما، با خودمون، آثار خودمون کامل مواجه میشیم. تو عالم قیامت با همه آثار در همه عالم. این تفاوت برزخ و قیامت. پس من در عالم برزخ هر آنچه از آثار که مربوط به خودمه میبینم، تو عالم قیامت هر آنچه از آثار که همه رو هم، همه عوالم بر هم دیگه و همه اشخاص و همه دورانها و تاریخ و اونجا همه جزئیات و کیفیت ها نه؟ که اون خیلی بحثش عمیق و وسیع میشه و هم دایره عذاب انسان خیلی سنگین تر میشه، هم دایره ثواب انسان خیلی سنگین تر میشه. ممکنه بنده یه کاری کردم، یه چیزی نوشتم و مثلا 10 نسل بعد یه کسی اومده مثلا اون یه جمله رو خونده و مثلا یه اثری درش داشته. مثلا حالا اینم شاید باز ربطی به عالم برزخ داشته، شاید با 10 واسطه یه اثر خیلی از این حرف من مثلا پیدا شده. این مثلا میشه از جنس عالم قیامت. خیلی نمیشه تصورش کرد، خیلی چیز ساده ای نیست که بخوایم به راحتی تصور کنیم. از اون طرف شاید من یه ضلالتی، یه گمراهی، یه آسیبی ایجاد کردم که خیلی باید عوالم خوب شکافته بشه، نسبت ها و تاثیرگذاری ها اونا، تا اون یه دونه پیدا بشه. لذا خیلی ها امرشون واگذار میشه، اینا بهشون میگن ارجاع با همزه. اینها رو بها میکنن در عالم برزخ تا وضعیتشون در عالم قیامت معلوم بشه که همه عوالم خوب پرونده ها باز بشه، ببینن اینا جاهای دیگه ازشون چیزی براشون در میاد یا نه. این تفاوت عالم برزخ و عالم قیامت که البته از امام به این نحو نمیفرمایند و توضیح مطالب امام، یعنی مطالبی که امام میفرمایند سنگینه و خیلی وقت میخواد و خیلی کار میخواد تا بفهمیم که حضرت امام چی فرمودن. در مورد امام چون خیلی صحبت شد، بذارید من الان یادم اومد، یعنی تو ذهنم بود یه وقتی اینو بگم، دیگه الان دیدم یادم اومد، حیفم میاد که بخوام از این عبور بکنم و نگم. چون در مورد امام خمینی خیلی ما یاد کردیم از ایشون و شاید بعضیا خیلی قدر ندونن اینی که ذکر خیر حضرت امام میشه. نکته که در مورد امام میخوام بگم یه پیش زمینه ای داره، بعد میایم امام و بعد میریم بحث شهدای خودمون و عالم برزخ و صبح و شامی که گفتیم از عالم برزخ. این تا اینجا داشته باشین، یه چیز در مورد امام بگم برگردیم به ادامه بحث روایت ها. یکی از اساتید بزرگوار ما که یکی دوباری بنده ازشون اسم که نیاوردم، مطلبی رو منتشر کردم در فضای مجازی اونها که ازشون شناخته شده خیلی نیستن، ایشون یه وقتی مطلبی رو عمومی میفرمودن. حالا اول یه خاطره ازشون بگم که این استاد بزرگوار ما یه وقت در منزل ما یکی از رفقا که اهل اصفهانه و ابتلاعاتی براش پیش اومد که ابتلاعات سختی هم بود، ایشون یه آقازاده کوچیکی داشت. این استاد بزرگوار منزل ما سخنرانی داشت، بعد این آقازادش رو برد پیش این استاد ما، گفت که آجا یه دعایی بکنید. خب ایشون هم اینجوری نبود، یعنی من خیلی خودم لااقل اینجور حرکت ازشون دیگه جای دیگه ندیدم و وقت دیگه هم یه بار بود. ایشون دست کشتن کم به پیشونی و موی سر این بچه بود و همجور که نوازش کردن نگاه عمیقی به پیشونی این بچه کردن. بعد به بابای این بچه گفتن که ابتلاعات سختی در پیش داری، تحمل کن. خب مثلا همونجا هم خیلی جدی نگرفتیم، یعنی عجیب بود که مثلا خب چی بودیم ماجرا، ولی چون ازشون همچین چیزی ندیده بودیم و مثلا دعوه ایشون به این کاران این چیزا نبود، گفتم شاید مثلا میخواد مثلا تذکره، حالا مثلا یا هشدار، نمیدونم، نفهمیدم مثلا اونجا منتقل نشد، شاید هم خود ایشون کاری کرد که منتقل نشه. بعد مدتی گذشت و این دوست ما همون آقازادش یک شبی مجلسی بود در مجلس معصومیه و مراسم ختم صلوات و حدیث کسا اینا بود، بچه ها تو حیات بازی میکردن و این دیگه ها رو روی این پایه ها گذاشته بودن و این بچه میره و یکی این دیگه ها رو میزن و این دیگ بر میگرده روی این بچه و این بدنش میسوزه و حتی یک شب زنده میمونه و بعد فرداش به خاطر شدت سوختگی از دنیا میره. بعد هم حوادث دیگری البته پیش اومد برایشون که دیگه نمیخوام به اونها اشاره بکنم و که باز ابتلاعاتی رو ایشون تحمل کرد. این استاد ما نکاتی رو وقت دیگری به نحو دیگری هم گفت و محقق شد و خیلی برای بنده دیگه ایشون صداقت و جایگاه معنویش محرز. ایشون یه وقت یه ماجرایی رو نقل میکرد، یه وقت عمومی نقل کرد، یه وقت نسبتاً خصوصی نقل کرد. عمومیش این بود که فهموندن که یکی از ایشون میفهموند یکی از اساتید ما که جایگاه ویژه معنوی داره یه وقتی سیری در عالم برزخ کرده بود. حالا خود ایشون اگه میگو برای من کفایت میکرد، ایشون فهموند یکی از اساتید ما، که یعنی باز خود ایشون چقدر احساس حقارت پیش اون آقا میکرد. گفتن که اون سیری در عالم برزخ کرده بود و دیده بود که آقای بهجت اومدن به آسمان چهارم برای شفاعت یکی از شهدای بزرگ انقلاب که او رو ببرن آسمان هفتم پیش خودشون. تو اون جلسه خصوصی تر اسم اون شهید رو هم گفتن، که ما هم زیاد از اون شهید البته یاد میکنیم، ولی نمیخوام حالا ازشون نکته ای رو بگم و اسمی بیارم. بعد ایشون فهمود که اون بزرگوار، اون استاد، حالا شاید ایشون تواضع میکرد که او رو استاد میدونست، شاید مثلا دوستی بودن که حق استادی مثلا به گردن ایشون هم داشتن. میفهمدن اون آقا یک دور کل برزخ و بهشت رو دید زده بود و دنبال حضرت امام میگشت. بعد هر چی گشته بود امام رو پیدا نکرده بود. اون آقا یه لحظه تو دلشون اومده بود که نکنه خدای نکرده آقا خمینی گرفتاره و به بهشت راه پیدا نکرده. میگه همین که اینو یک لحظه به ذهنش خطور کرد تو سیر برزخی، بهش یه کسی، حالا ملکی بوده چیزی بوده، صدا میزنه، خطاب میکنه، آقای فلانی اینجور افکار رو تو ذهنت نیار، امام خمینی جایگاهش از اینی که تو میبینی بالاتره و او همنشین مداوم اهل بیته و جایگاه او در جایگاه قرب اهل بیته که میشه عرش و اون منطقه که از آسمان ها عبور میکنه، از هفت آسمان عبور میکنه. قرار از این که حضرت امام جایگاه معنویشون اینه. حالا واقعا بنده دعوام، یعنی اصراری ندارم کسی بخواد این حرفا رو بپذیره، یعنی هیچ کسی به این به مخیلش نیاد که بنده اصرار دارم ذهن کسی رو نسبت به چیزی عوض بکنم. اونی که اعتقادمه میگم، نه اینوری میترسم نه اونوری میترسم. این بارها به نظرم دیگه اثبات شده که اگرم یه چیزی اعتقادم باشه و همه مخالف باشن پاشوای میستم، همه موافق باشن مخالف باشن پاشوای میستم، کسی خوشش بیاد کسی بدش بیاد. چون به هر حال اینها این حرفایی است که مخالفین جدی داره و گاهی حتی باعث فاصله گرفتن میشه همین مواضعی که هست. و برخی سر شنیدن همین ها، یکی نوشته بود که فلانی تو سپاه یزید سینه میزنه، ما رو گفته بود مثل تعریفی اول مثلا کرده و بعد گفته بود فقط ای بشینه که تو سپاه یزید سینه میزنه، نون امام حسین رو میخوره تو سپاه یزید سینه میزنه. خب حالا خودم بزرگوار ببینه کدوم سپاه داری سینه میزنه، اونم خوبه خودشو بررسی هم بکنه. به هر حال پس نکته اینه که حضرت امام رضوان الله علیه جایگاه معنوی فوق‌العاده‌ای دارن و ما خیلی نظر داریم به مطالبی که امام میفرمایند و به طور ویژه ما حضرت امام و مطالبشون نظر داریم. پس ایشون در مورد تفاوت عالم برزخ و قیامت این چنین نکته‌ای رو مطرح میکنن. پس ما در عالم برزخ صبح و شب داریم و هم رزق خاصی در صبح و شب هست و هم عذاب خاصی. آل فرعون رو در قرآن فهمود که صبح و عصر، یعنی صبح و شب به معنا عصر، صبح و عصر عذاب خاصی دارن. یعرضون علیها، اینها عرضه بر آتش میشن هم صبح هم شب، ما بین این انگار عذابشون تخفیف پیدا میکنه. و کسانی هم که در بهشتن صبح ها و عصر ها یک عنایت ویژه‌ای بهشون هست. حالا در مورد خود ساعت صبح، یعنی ملکوت صبح و ملکوت عصر، حرف زیاده. روایات ما هم روایات عجیب غریبی است، که مثلا شیطان تو این دوتا ساعت سپاهشو میفرسته و بیشترین حجمه و فشار و ترافیک کار شیاطین تو این دوتا ساعته. لذا تو اون دوتا ساعت هم درباره قرآن داره که تسبیح بکنید و این قدو و آسال، یعنی اول صبح و دم غروب، ساعت خیلی مهمی است که البته بحثی داره. البته که جاهایی تو فضای طلبگی و درسای طلبگی نکاتی رو تو این زمینه عرض کردیم، ولی فضای عمومی نکاتی نگفتیم. شاید اگر خدای متعال توفیق داد و رفتیم و تو وارد بحث بهشت و اینها شدیم، بهشت برزخی، اگر خدای متعال توفیقی بده بفهمیم، بتونیم بگیم و اینها، نکاتی در مورد بحث صبح و عصر عرض بکنیم. خب اینجا تو روایت در مورد شهدا چی میفهمه پیغمبر اکرم؟ میفهمه از شهدا و علا بارق نهر به باب الجنه فی قبة خضراء یخرج علیهم رزقهم من الجنه بکرتن و عشیا. میفرمایند که این شهدا در کرانه‌ای در حاشیه یک نهری هستند بر در بهشت. کدوم بهشت؟ بهشت عدن، ظاهرا اینطوریه، یعنی در نزدیکترین مرتبه به بهشت قیامتی هستند و یک نهری داره که خب این نهر هم از اون بهشت قیامتی میرسه تو این بهشت عالم مثال و برزخ. اینا به سرچشمه نزدیکترن و تو یک برجی هن، یک قصری دارن، کاخی دارن که رنگش سبزه. خب سبز هم رنگ حیاته، هم رنگ شکوفاییه. وقتی یه چیزی شکوفا میشه سبز میشه، یه چیزی پیدا میشه، وقتی یه چیزی هست این سرسبزه، علامت هستیه، رنگ هستیه و حیاته. خب این شهدا هم چون حیان، به حیات رسیدن، رنگشون رنگ، یعنی علائم و نشانه هاشون رنگ سبزه و در واقع که تو سوره مبارکه انسان بحثش هست و ما تو بحث تفسیر سوره انسان توضیح دادیم این رو. تخت اینها و کاخ اینها هم که جلوه خود اینهاست و اونجا حضور داره. حالا قصرهای بهشتی، چون بعضی پرسیده بودن که خب مثلا کسی 100 تا قصر داشت، وقتی تو یکیش همه جا میشن، اون 99 تای دیگه بشه درد می‌خوره. عزیزی نوشته بود که میخواد اجاره بده اونجا مثلا 99 تای دیگه رو، چه خاصیتی برشه؟ نه، این قصرها هر کدوم جلوه ایست و درسته که تو هر کدومش همه بهشتی‌ها جا میشن، ولی به این معنی نیست که همه بهشتی‌ها تو یه دونه قصر هستن و هر قصری عنایتی است. حالا اینم یه بحث مفصلی داره که دیگه واردش نشدیم، که حضرت فرمودن که 3 تا حدیقه است. به ابوبصیر فرمودن، روایت در تفسیر قمی هم هست، روایتی که سندش هم خیلی عالیه، ابوبصیر به امام صادق علیه السلام میگه که آقا شوقنی الی الجنه، یکم شوق بهشت در من ایجاد کن، که ازش شروع میکنن به وجد میاد ابوبصیر، یکم ازت از بهشت براش میگن و خیلی بال در میاد، خصوصا تو بخش حورالعین و اینا که حالا ما شوخی میکردیم در مورد جناب ابوبصیر، میگفتم هر چی از این روایت این مدلیه، جناب ابوبصیر تو اون فضا بوده احتمالا طبعش گرم بوده، ابوبصیر مال کوفه هم بوده و اسدی هم بوده اونا، بعد حالا اون وقت دلخور نباشه از ما جناب ابوبصیر و بدون ما از این ور یه آی لاو یو براش میفرستیم و بهش میگیم آقا ما دوستت داریم، نوکرت هم هستیم. حالا شوخی دیگه، بالاخره شوخیه دیگه، پیش میاد دیگه. بعد اونجا خیلی توضیحات خاصی رو حضرت در مورد اصناف حورالعین و اینا میگن که خود بحث حورالعین خب بحث بسیار مفصل و مبسوطی است، همسران بهشتی و حورالعین و اینها که باید یه فضایی باشه که فقط آقایون باشن اینجا و فقط هم متأهل باشن و این بحث هم منتشر نشه و اونجا بشین یکم صحبت کنیم و با هم خلاصه چیکار کنیم، در محضر روایات باشیم و چیزی یاد بگیریم. بله، عرض کنم که و نکته بعدی اینه که اینا پس رنگ تنشون رنگ سبزه و کاخهایی دارن. اونجا تو اون روایت حضرت میفهمن که اینا 3 تا باغ دارن. باغ اولو که خدا به اینها میده، اگه شکر کردن باغ دومو برای اینا رو میکنه، معلوم شه که این ارتقای درجه است و مربوط به شکرشونه تو عالم دنیا. این یک سطح بالاتر. پس این کاخ ها اولا که کدوم کاخ کجا و هر کاخی یک جلوه ایست. خب شما همین الانش مثلا بنده فرض کنید که کلید 10 جا تو جیبمه، فرض کنید. بعد شما فرض کنید که مثلا بنده یه دفتری دارم در دانشگاه که همه مثلا کسایی که با من درس دارن رو میتونم اونجا جا بدم تو اون دفتر، فرض دیگه. بعد مثلا یه دفتری هم دارم حرم امام رضا، باز همه اونا رو میتونم اونجا جا بدم. یه دفتری هم دارم مثلا در کجا، مثلا در حوزه علمیه، اونم باز میتونم همه رو جا بدم. یه دفتری هم دارم مثلا در فلان پارک فلان محل، مثلا در شهرداری، در چه میدونم استانداری، در کجا، اونم باز همه میتونم جا بدم. این الان 10 تا کلیدم پیش منه. خب اینا جایگاه ها متفاوته و اگر رفتم دانشگاه اون دفتر یه جلوه و بروزی اونجا دارم، تو حرم یه جلوه بروز دیگه دارم. گاهی برخی میگن مثلا، میگن آقا تو مثلا اونجا که هستی همش میگی میخندی، اینجا که میای مثلا سفت و قرص برخورد میکنی. خب اونجا مثلا سر کلاس درس، اونجا مثلا فضای چه میدونم انس رفاقت، جایگاه ها فرق میکنه، اون موقعیت ها فرق میکنه، یه جا فضای خانه و منزل و ایناست. آیت الله جواد آملی روایت میخوندن که از حد الناس بالعالم اهله و جیرانه، که بی رغبت ترین افراد نسبت به عالم خانواده او و همسایه های او هست. ایشون میفهمونن که وجهش هم اینه که این خونه که میاد با لباس تو خونه است و با بچه ها بازی میکنه، بعد مسئول خریده و با نون بیاد و با گوشت بیاد و با تخم مرغ بیاد و با ماست بیاد و اینا، وقتی هم که نمیاد داد و بیداد و سر و صدا و فلان و اینا، که مثلا این گوشته کو و مرغه کو و فلان و اینا، و اصلا فضای خونه فضای اینجور چیزی نیست. حالا اون فیلم عروس حضرت امام که تو منزل امام، باز من توصیه میکنم حتما اون فیلمو ببینید و بشه رفقامونم یه چیز با کیفیتی ازش پیدا کنن و منتشر کنن، خیلی اون بخش جالبه که اصلا اون امام شما باورتون نمیشه این امام خمینیه که اسرائیل وقتی اسم اینو میشنوه خوش خیس میکنه و سعودی ها نسبت به اون جوری هن و مرد سال چیز شده، نیویورک تایمز شده و همون 1979 مرد سال، چون انقلاب امام بالا اواخل بهمن بود و اولای سال میلادی میشد دیگه، و اون سال اومدن گفتن که مرد سال کیه، بعد اعلام کردن که مثلا حضرت امام در نگاه اون نشتیه. خب بعد اون شخصیت بین المللی و بعد تو کوران جنگه و مثلا ماجرا اون، بعد تو خونه شما مثلا باورت نمیشه این آدمی که قدم بعد با عروسی صحبت میکنه، اون فضای خونه و معاشرت و گپ زدن و اینا. خب امامی که تو جماران میاد اونجا میشینه سخنرانی میکنه یه امامه، امامی که تو بیمارستان یه امام دیگه است، امامی که با خانومش صحبت میکنه یه امام دیگه است. این اتاقهای مختلف برای حضرت امام جلوگاه‌های مختلفی است. اونجا محل عبادت اوست، های های اشک و ناله. اینجا محل غذا خوردن اوست، شوخی و خنده و هندونه تو دهن نوه گذاشتن و اونجا ارتباط عمومیه با مردم، مثلا میاد خب حالا مثلا معمولتر مسئولی میان امام رو تخت میشستن، مثلا حالا نه خیلی صمیمی نه خیلی سنگین. اونجایی که مثلا شوارنادزه میاد خیلی سنگین تو بحث دیپلماتیک خارجیشه، مثلا اینجایی که نوه میاد خیلی دیگه صمیمی. اسد علی آقا میومده به امام میگفته بیا با هم امام بازی کنیم، امام فهمیدن یعنی چی، میگفته من میشم امام شما میشی مردم. خیال اینم باوزه بوده که امام گفتن خب من بچه کار کنم، گفت که من از در میام و بلند شی شعار بدی. این اسد علی آقا هم درس ما هم بود و انصافا هم در بین خانواده امام واقعا یه چهره متفاوتی است. و میگفت که امام میشستن و من در وارد میشدم و امام گفت خب من چی شعار باید بدم، گفت که باید بلند شی بگی که عشق منی خمینی با چکنی خمینی. و امام پا میشدم گفتن که عشق منی علی آقا با چکنی علی آقا، اونم گفته که نه فقط باید بگی عشق منی خمینی با چکنی خمینی، اینا علی آقا اینا نداری، من امام خمینی هم باید بگی عشق منی خمینی، که امام به زبونشون نمیومد دیگه عشق منی با چکنی خمینی و اینا رو. خلاصه اونجا یه فضای خیلی صمیمی که مثلا به اون باغبون میگفتن که این فلان گل در اومده، این دو روز دیگه خارش در میاد، حواست باشه به محض اینکه خارش در اومد خارشو بزنی که علیه وقت میاد بازی میکنه دستش به خار نخوره زخمی بشه. خب این یه فضاست، یه جلوه، یه اتاقیه از اتاقهای امام، جاهای دیگه هم جلوه های دیگه است. خب هزار و یکی اسماء الله با هزار یک جلوه، اسم رحیم یه جا جلوه میکنه، اسم کریم، اسم رؤوف، همونجوری که در حرم اهل بیت تفاوت هایی هست. مثلا در حرم امام رضا علیه السلام با اینکه همه اسماء جلوه داره ولی جلوه اسم رؤوف یه چیز دیگه است. در حرم امیرالمومنین یه جور دیگه است، در حرم سید الشهدا یه جور دیگه است. و لذا ملائکه‌ای هم که تو این حرم هستن خاصن و عنایاتی هم که تو اون حرم میشه خاصه. یعنی دیگه توش اسراری است و معارفی نهفته است. اینا مگه همه یک خونه نیست؟ خونه اهل بیت، حرم اهل بیت همش یکیه. باز مثلا حرم حضرت معصومه مجموعه همه این حرم هاست. باز کاظمه مثلا یه جور دیگه است. سامرا کلا یه جور فاز دیگه است. بقیه اصلا کلا یه چیز دیگه است. باز حرم پیغمبر فضاش چیز دیگه است. خلاصه اینا جلوه های مختلفه، هر کدوم یه قصریه با یک جلوه. تو بهشت هم برای مؤمن اینجوریه، یه کسی 100 تا قصر داره، یکی 1000 تا قصر داره، یکی 5 تا قصر داره، یکی 2 تا قصر داره، و اون دوتا اسم جلوه داره که حالا این بستگی داره در بهشت افعال باشه، در بهشت صفات باشه. خب اینم پس از اینه. و حالا رنگش هم سبزه، در مورد شهدا با اون سرسبزیه هست، چون شهدا زندن و حیات دارن، رنگ سبز در اینها. اینا تو بحثای هنری ما هم خیلی به دردمون میخوره، اینا که میخوان کار بکنن تو وضعی عالم برزخ و فلان و اینها، یا نمادسازی برای شهدا. همونجور که رنگ سرخ هست که بابت خونیست که از شهید ریخته شده، رنگ سبز هم هست. این پرچم جمهوری اسلامی که خیلی اصلا واقعا عجیب غریبه، ستا رنگی که توش به کار رفته، سبز و سفید و قرمز، نمیدونم این دست ملکوتی در کار بوده این ستا رنگو گذاشته، چون خیلی توش پیام و محتوا داره، خصوصا با اون اللهی که وسطش و اون 22 تا الله اکبری که منقوشه درش. به هر حال اینجا پیغمبر فرمود که رنگ کاخ بهشتی شهدا در بهشت سبز، و روزیشون هم هر صبح و هر عصر به اینها میدن. شهدا صبح و عصر یک رزق خاصی در بهشت دارن. خب حالا اون بر خیلی رزقمون نبود در مورد بهشت بخوایم صحبت بکنیم، ولی اینجا انشالله یه رزق خوبی داریم و ببینم که چی میشه. یه داستانی دارم، دسته خانم دکتر بوده و صبح به صبح فقط باش مطب میرفته تا حالا اینو جایی نگفتم. جالب که ما بحث کلن بحث آنسوی مرگمون با این کتاب شروع شد، کتاب خاطرهای آموزنده جناب آقای ریشهری، که کتاب قابل استفاده و خواندنی است، نکات خوبی داره. یه ماجرایی رو صفحه 135، چند صفحه هم ماجرا طول میکشه، خدا وکیلی هم از اون ماجرا هستا، یعنی قشنگ آنسوی مرگیه اون بخش آقای دکتر و بهشت مادرش و اینا، قشنگ اون خاطرات رو زنده میکنه، حالا هوای آدم رو میبره تو اون فضاها. و بخونم یا نخونم؟ میخونم پس. بله، شرطش اینه که اول باید هدیه به همه شهدا از صدر عالم تا قیامه، بعدن هم هر کی میره بهش بگن تو از این سهمیه داری، از این صلواتی که ما الان می‌خوایم بفرستیم سهمیه برای شهدای بعدی که انشالله بندم جز اونا، سهمیه برای اونا بره کنار، بریم بعدن از اونا بگیریم. پس برای همه شهدا اول یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب آموزش شهید در عالم برزخ، این تیترش. یکم بریم تو بهشت برزخی شهدا صفا بکنیم، مثلا دیوونه بشیم و بعدن دیگه بیافتیم سجده و بگیم خدای دیگه فقط شهادت، هیچ چیز دیگه نمیخوام. من از اون متن میخونم ببینیم چی میگه. در یکی از دیدارهایی که در شهر ری از خانواده شهدا داشتم، آقای مرادعلی تقوینیا که پدر دو شهید بود، ماجرای رویای شگفت‌انگیز خود از فرزنداشو بیان کرد که اجمال اون چنین، تازه اجمالی گفتن، کل چندین صفحه است این بحث این خاطره این شهید. و 135 تا 142، 7 صفحه فقط این داستانه. باز داستان بعدی هم بعدش هست که اونم چند صفحه، یه 10 صفحه در واقع متن کتاب میشه که میخوام بخونم. پدر پس شهیدان تقوینیا، به روی این دو شهید هم انشاءالله رحمت خاص الهی رسیده بشه. پدر شهدا این دو شهید گفته که من بازنشستم، 77 سال سن دارم، 6 پسر و 1 دختر داشتم، دخترم شوهر کرده، پسر بزرگم علی تراشکاری داره، دومی کارمند راهن، سومی دکتر محمد و حمید که شهید شدن، چهارمین و پنجمین پسران بودن و آخرین پسرم کارمند مخابرات. من روزگار رو با کارهای سخت سپری کردم تا بچه هام نون حلال بدم. کارهایی کردم که خدا میدونه اگه این پیراهن رو روزی چند بار فشار میدادی از اون عرق میچکید. به حمدالله خدا رو سپاسگزارم که با نون حلالی که تو دامن بچه هام گذاشتم، اون دوتا که شهید شدن به جای خودش، اینا هم که اصلا سربار جامعه نشدن، هر کدوم شغلی برای خودشون دارن که زندگی خودشون رو تأمین میکنن. طوری کار میکردم که وقتی سیمان داغ خالی میکردم گاهی از انگشتام خون میومد. یه روز حمید زانو زده بود که بعدن شهید میشه و داشت مشق مینوشت، این انگشتمو بسته بودم. حمید گفت آقا، گفتم بله. گفت چرا تو اینطور سخت برام نون در میاری؟ گفتم بابا جانی، وظیفه هر پدریه که کار بکنه تا اولادش بزرگ بشن. اومد دوتا دست منو زد به هم و بوسید و زد سر چشمش. حمید روزی 2 یا 5 ریال میگرفت، میرفت مدرسه، از 5 ریال زیادتر نبود، از 2 ریال هم کمتر نبود. از فردا دیگه این پولو نگیره. من شب اومدم خونه مادرش، گفت که حمید پول نگرفته رفته مدرسه. حمیدو صدا کردم گفتم حمید جان چرا پول نگرفتی بری مدرسه؟ گفت آقا تو اونطور پول در بیاری اون وقت من بی خودی ببرم مصرفش کنم. من ظهرا میام نهار میخورم، صبحم که صبحونه میخورم میرم مدرسه، خرجی ندارم. محمد 22 ساله بود که شهید شد. موقعی که ما داشتیم محمدو دفن میکردیم، حمید جبهه بود. اصلا اصل پس ماجرا در مورد حمیده، حمید بعد محمد شهید شده. چه جور خبر شد اومد نمیدونم، دیدیم برای دفن اومد، یه عکس از محمد گرفت، اومد پهلوی منو گفت آقا بیا تا محمدو دفن کنیم، ما بریم دفتر بهشت زهرا قبر بغل دست او رو رزرو کنیم، نذاریم از دست بره. گفتم برای چی؟ گفت یعنی زحمت خودتون زیاد نشه. ما گوش نکردیم. الان محمد افتاده این قطعه، حمید افتاده اون قطعه. موقعی که میریم بهشت زهرا، مادرش اگه وسط پارکینگ پیاده بشه همونجا میمونه، دیگه بلد نیست کجا بره. اگه خودم باهاش نباشم نمیدونه کجا بره. حمید به ما میگفت میخواهید برید بهشت زهرا چیز خوبی ببرید، میوه پس نبرید. اگه شیرینی میخواهید ببرید، نون و شیرینی خوبی ببرید، چیز پس برای شهدا نبرید. تو سالگرد محمد حمید مداحی کرد، نمیدونستیم که مداحه. سالگرد محمد که تموم شد، فرداش حمید رفت جبهه. بعد 17 روز دیگه دیدیم جنازه حمید رو آوردن. حمید خیلی ایمانش قوی بود. موقعی که حمید شهید شد روز تاسوعا بود، 40مش هنوز نشده بود. رفتم سر خاک حمید، هنوز رو قبرش سنگ ننداخته بودیم، پایین پاش نشستم، صورتم گذاشتم رو خاک، گفتم حمید تو رو به جان اون کسی که به عشق او جون خودتو فدا کردی امشب بیا بخواب من. قسمش داد. حالا این کارا نکنید با شهدا، پدر دیگه فهم میکنه، اذیت میشن با قسم دادن و اینا. حالا میگم تو خود ماجرا خیلی هوایی میکنه، یه حرف آدمو خیلی هوایی میکنه. آدم هوایی باشه هوایی تر هم میشه. یه قسم میشن به عشقش، کسی که به عشقش جونتو دادی امشب بیا بخوام. اومدم خونه و شب خوابیدم، تو عالم خواب دیدم از خیابان خاکی عبور میکردم، دری باز شد، گویا باغ خودمه. در باغ که باز شد رفتم داخل باغ. منظره اون باغ رو اصلا نمیشه توصیف کرد، از بس درختاش آفتاب داخلش نمیشد. آفتاب نیست، نور هست تو بهش، آفتاب نیست. یعنی گداختگی که آفتاب داره، آفتاب تند نداره، پس آفتاب هست، نور هست. به تمام درختا بله، به تمام درختان میوهی آویزون شده، قناریا خواندنی میکنند. من هر چی نگاه کردم ندیدم قناریا کجا. صدای قناریا بود، خودشون نبود. تو خیابونش یه نهر آب زلال از اون طرف و یه نهر آب زلال از این طرف جریان داشت. همون روایت پیغمبر رو یه جورای قشنگشون تو خواب دید. این نهر و این آب و اینا، یکی از اون ور یکی از این ور، اینا همش تعویل داره، ماجرا داره، جریان داره، حکایت داره. من همونطور که نگاه میکردم دیدم حمید و یه آقایی که عبا به دوششه پشتشون طرف منه. حمید دستش کتاب بود و اونو میخوند و نگاه میکرد به صورت اون آقا که عبا داشت. آقا هم سرش رو تکون میداد. یه پاورقی میزنن اینجا جناب آقای شهری که پاورقی خیلی خوبیست. ایشون فرمان روایات متعددی بیان میکنن که تو عالم برزخ قرآن رو به شیعیانی که اونو خوب نیاموختن آموزش میدن. از جمله از امام صادق علیه السلام روایت که هر کی از دوستان و شیعیان ما بمیره و قرآن رو خوب بلد نباشه، به شرطی که تو مسیر این باشه که میخواد قرآن یاد بگیره، قرآن رو بهش اهتمام داشته، علاقه داشته و اعراض و انکار و اینها نداشته و حالا مثلا ضعفای کاستیایی بلد نبوده، نمیتونسته، سختش بوده، شرایط نبوده، اینا اگه اینجور باشه، اینا که از دنیا میرن قرآن خوب بلد نیست از مؤمنین و شیعیان و محبین، تو قبرش قرآن رو بهش یاد میدن. تو قبرش نه، یعنی اون سنگه، صد بار اینو گفتیم، اون سیمانه، اون به اون میگن قبر تو روایات. قبر یعنی عالم برزخ. تو قبرش بهش یاد میدن، یعنی تو هم محیط برزخی که هست، تا خدا به سبب اون درجهشو بالا ببره، چون درجات بهش به اندازه شمار آیات قرآنه. به میزانی که قرآن میدانی و میفهمی مرتبه بهشتی همونقدر. پس به قرآن خون گفته میشه بخون و بالا برو. این پاورقی خیلی مهم. پس این شهید داشته درس میگرفته تو عالم برزخ. پس همه کلاس های عالم برزخ از چه جنسی؟ از جنس قرآنه. لول بندی میشه، درجه بندی میشه، دوران ظهور هم همش هم شکل، یعنی حوزه و دانشگاه کلا جمع میشه به این شکلش، همش میشه قرآن. بعد دسته بندی میشه، لول بندی میشه، افراد بر اساس استعدادهای مختلف. هر کون تو میشه قرآن، نه یعنی میان میشینن مثلا کلمه رو میزنن بعد میگه مثلا سیرو فل ارض، این یعنی چی؟ بعد مثلا دعوا میکنن، نه، میرن تو بطن این آیات، میرن این آیات جلوه چی، اون پشت مشتا چه خبره. از اونجاها خیلی اتفاقا میفته، خیلی کارهای عجیب غریبی میشه تو اون دوران. خلاصه میگه که حمید دستش کتاب بود و میخوند و نگاه میکرد به صورت اون آقایی که عبا داشت. آقام سرشو تکون داد. یه مرتبه دیدم حمید عقب و نگاه کرد و منو دید، کتاب و تا کرد و داد دست آقا و آقا رفت. حمید مثل پرندهی که بال در بیاره همونطور بال در آورد، 4-5 متر با من فاصله داشت، بغلشو باز کرد اومد بغل من، منو بغل زد، اما احساس نمیکردم که چیزی به بدن من میخوره، احساس سنگینی نمیکردم. خلاصه منو بغل زد و بوسید و گفت آقا اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفتم خب اومدم، مگه بد کاری کردم؟ گفت بد کاری نکردی، ولی چرا منو به جان اون آقا قسم دادی؟ گفتم به چی؟ به اون آقایی که به عشق شهید شدی. گفتم کدوم آقا؟ گفت همون آقایی که با من بود. من میشه که به عشق شهید شدی همین آقایی بوده که داشته بهش درس میداده. گفتم کی بود؟ گفت مگه نشناختی؟ گفتم نه. گفت او امام حسین علیه السلام. من درسم تموم نشده، دارم پیش او درس میخونم. اون ساختمون امام حسین علیه السلامه و این هم ساختمون منه، با همدیگه همسایه هستیم، بیا بریم. تو این 3 دقیقه در قیامت گفته بود که این شهید همسایه اهل بیت بود. دست انداخت گردن من، در حالی که میرفتیم دستشو دراز کرد و یکی از اون میوه ها رو چید و داد به من، گفت آقا بخور ببین چقدر خوشمزه است. من خم شدم که با آب کنار خیابون بشورمش. منو بلند کرد و گفت اینا شستنی نیست، بخور تمیزه. من اونو خوردم، دیدم دوتا کلید زرد رنگ کوچیک از جیبش در آورد و به من نشون داد، گفت یکیش برای تو، یکیش برای مامان. گفتم بده به من، من کلید مامانتو میدم. گفت حالا نمیدم، به موقعش میدم، حالا موقعش نیست. اونا رو گذاشت جیبش و راه افتاد. من ایستادم ببینم این قناری ها کجان که اینطور قشنگ میخونن. گفت آقا به چی نگاه میکنی؟ گفتم میخوام ببینم که این قناری ها کجان. گفت اینا قناری نیستن، این برگ درختان هستن که میخونن. بریم. این صدای برگ درخت رو تسبیح میکنن دیگه. اینجا ما تو حجاب نمیفهمیم. علامه طباطبایی فرمود انقدر که شبها در و دیوار صدای تسبیحشون به گوشم میرسه نمیتونم بخوابم، خواب ندارم از صدای تسبیح عالم. میومد بخوابه بزرگوار به فکر چک و فلان و اون پیام و صدای نوتیفیکیشن تلگرامش و اینا نبود، اینا خیلی بالا بود، اینا جنس ما نبودن. این تسبیح در و دیوار و لباسش و اینا همش اینا تسبیح میکردن. اونجا همش همینه دیگه، بهشتی ها نغمه ها و صداها و اون. و این مطلب شورانگیز هم همینه که ما همین اصل بهش همین هست دیگه، اون بر خود حقیقت را میبینیم از این حجاب ها در میان، خیلی خبر هست اون بر. و حالا چون دوستانم میپرسن بحث محرم و نامحرم و حجاب و اینا و خیلی درگیر شدن، حتی ما از برخی عزیزان غیر مسلمان اون پیام داریم در مورد اینکه مثلا این بحث زنا و فلان و اینها رو میگفتن که خوبه، اصلا میگفتن ما به دین کار نداریم، اینا از جهت کار کرده اجتماعیش خیلی خوبه این حرفا اگر مطرح بشه و بهش ترتیب اثر داده بشه. برخی هم میگفتن که آقا حالا با چیکار کنیم با این بحثان که مطرح شده. اولا که راه توبه بازه، بله، صورت ملکوتی ما به محض اینکه ما توبه میکنیم حقیقتا از اون صورت ملکوتی در میاد و یک صفحه سفیدی میشه از اون صورت حیوانی در میاد، مگر اینکه ملکه شده باشه اون صورت حیوانی، که خب توبهش عمیق‌تره و باید صفت در ما عوض بشه. ولی اگر فعل، به محض اینکه آدم دست از اون فعل برمی‌داره از اون صورت حیوانی در میاد، اگر هم صفتی که باید کار بکنه از اون صفت در میاد. به هر حال و اینم که اون صورت هم وقتی آدم پیدا بکنه، ببین الان اگه مثلا من یه مشکلی در جسمم باشه چطور جلوی شما میام خجالت میکشم؟ مثلا صورت من مثلا یه جایش مشکلی داره، دست من یه مشکلی داره، سر من مثلا یه مشکلی داره، چطور در جمع خجالت میکشم؟ عکسی از من میخواد منتشر بشه خجالت میکشم، تو پای من نقصی باشه، تو دست من نقصی باشه، که اصلا نقصام نقص واقعی نیست، اصلا اینجا همش تفاوت ها امتحانه، اصلا نداشتنش ارزش نه نداشتنش ارزش. ولی اونجا دیگه از این جنس نیست، اونجا اولا فهم ما هزاران برابره، ای به ما هم هزاران برابره، قشنگ هم ادراک که اینجا رو شدیدترش و خیلی شدیدترش اومده. و فرض کنین الان من پاشم ببینم که چرا قیافم شبیه میمون شده، چقدر از این هرس میخورم. حالا اگه رفتم اونجا دیدم که صورت من کاملا میمونه، ادراک منم چند هزار برابر شد، ادراک بقیه هم چند هزار برابر شد، الان خیلی اصلا نمیفهمن، اصلا از این مشکلی که در صورت من هست خیلی خبر ندارن، خیلی نمیفهمن، میشه با یه چیزی پوشون، اونجا نمیشه پوشون، نمیشه کاری که بقیه نفهمن همه میفهمن، خجالت میکشی، اون خیلی اوضاع اونور یه چیز دیگه است، بهشتش هم یه چیز دیگه است. میگه این صدای قناری ها مال قناری نیست، مال شاخه هاست، شاخه ها دارن تسبیح میکنن. ما هم رفتیم رسیدیم به یه ساختمونی که 6-7 پله میخورد رو به بالکن، بعد میرفت داخل ساختمون. همینطور که داشتیم میرفتیم بالا، اصلا بالای ساختمون و این طرف و اون طرفش معلوم نبود. گفتم حمید این ساختمون برای کیه؟ گفت همش برای منه. گفتم مستأجرم داری؟ گفت نه. گفتم پس این همه ساختمون رو میخوای چیکار کنی؟ گفت این باغو به من دادن تا چشمت کار میکنه برای منه، که تو همون حدیث هم به اوصی فهموندن که باغ هر بهشتی کل بهشتی ها توش جا میشن، لبسه اهم وسعت داره برای همه اینا، از پله همونجور که تو دلش همه اینا جا میشدن، مگر تو دل من و شما هر بهشتی جا نمیشن، اون برم جلوه دلمونه دیگه، جلوه قلبمونه، مثلا هیچ چیز عجیبی نیست. الان من همه بهشتی ها تو قلب من و شما نیستم، من همه انبیا تو قلب من و شما نیستم، تو قلب من و شما هستن، ولی الان که بالفعل توجه ندیم. الان من میگم حضرت ابراهیم، شما بالفعل به حضرت ابراهیم توجه کردی، حضرت ابراهیم مگه تو دلت نبود؟ مگه جا نداشت تو دلتو؟ تو بهشت برزخی هم شکلیه، برای همه انبیا جا داری؟ یهو به یک پیغمبر خاصی توجه خاصی پیدا میکنی، مهمانش میشی، مهمانت میکنه، اینا این ماجرا هست. که یکی این کتابه که داره نوشته میشه در مورد بهشت، بزرگوار که تجربه نزدیک به مرگ داشته، میگه که من پیغمبر اکرم رو دیدم، اول حوریا رو دیدم در نهایت زیبایی، بعد پیغمبر اکرم رو که دیدم با حضرت ابراهیم، دیدم حضرت ابراهیم محو جمال پیغمبر اکرم و اصلا پلک نمیزنه و به کسی دیگه نگاه نمیکنه. پیغمبر اکرم رو که دیدم گفتم برای چی همیشه وقت خواستن به زیبایی تمثیل کنن؟ برای ما حورالعین گفتن، بعد پیغمبر رو میگفتن، اصلا مگه زیباتر از پیغمبر اکرم هم داریم؟ خدا بهش میگه انک لعلی خلق عظیم، حسن خلق پیغمبر اون نهایت زیبایی است، خلق عظیمه، احسنکم خلقا انا احسنکم خلقا، من از همه شما خلقم خوشگل در. حسن خلق نه یعنی مثلا اخلاق خوب داره داد بیداد میکنه، حسن خلق یعنی اخلاقم خوشگله، یعنی ملکوتم خوشگله، از همه انبیا خوشگل تر پیغمبر اکرمه. ولی بعد بریم ورشل ببینیم اگه به حجاب نیفتیم. خلاصه اونجا پیغمبر میبینه، امیرالمومنین میبینه، حضرت زهرا میبینه، به میزانی که توجهات بوده که اینا حالا خیلی تو اینا حرفه، به اون امامی که بیشتر توجه داشته، به اون شهیدی که بیشتر توجه داشته، به اون معصومی که پیغمبری که بیشتر توجه داشته، اون و ارتباطش با او شدیدتر. لذا قسم که داد گفت به حق اون آقایی که به عشق شهید شدی، اینا به عشق امام حسین شهید شده بود، کلاس درسش هم با امام حسین بود، بعد امام حسین هم تکی به او درس میدادن. اونجا دیگه مثل اینجا نیست که 50 نفر سر کلاس جمع بشن دیگه، حالا فهمیدی نفهمیدی استاد درسو میگه و کلاس ها این شکلیه دیگه، بعد دیگه خود برو تمرین کن مباحثه اینا. اونجا که محدودیت نیست، به هر یک نفر یک امام حسین خودش اونجا جلوه میکنه، به هر یک نفر به اندازه سطحش فهمش استاد هر کدوم اینا میشه. البته درس عمومی هم هست، مباحثه هم هست، گفتگوها هست، خیلی خیلی خبراست اونجا. کلا زندگی اونجاست، اونجا نه کرونا، نه استبداد، نه دیکتاتوریه، نه مسئول شارلاتانه، نه دزد، نه قارتگره، نه زنا، نه لوات، نه کسافتکاری، هیچی نیست اونجا، همش خوبیه، همش نوره، همش پاکیه. اینجا خراب شده است، اینجا خراب شده و میترسیم از اینجا بریم، از اینکه از اینجا بریم اونور میترسیم، از این اون سیمانا هست اون پایین ما رو، این لاشمونو میدازن تو اون سیمانا، میترسیم لاشمونو رو تخت لاشمونو میذاریم شبا میریم، نمیترسیم که چوبه. الان مگه رو تخت وقتی مثلا ما میخوابیم لاشمونو رو کنار چهار تا چوب نمیذاریم بریم؟ چرا نمیترسیم؟ اونجا هم لاشمونو، نمیگم لاشتونو، میگم لاشمونو، لاشمونو میندازیم کنار چهار تا تخته و سنگ و سیمان و لاشه، به چه درد ما میخوره؟ بریم و کار داریم اخوی، کلاس اونجا فردا صبح کلاس داریم و برسیم. الان فردا صبح کلاس امام حسین، من تو اینجا نشستیم داریم چک میکنیم که کرونا یا کمتر شدن بیشتر شد. از پله بالا رفت، بالا میرفتیم رو بالکن، دیدیم دختری از اتاق بیرون اومد و تکیه داد به دیوار. من همینطور که روی سینه دختر نگاه میکردم دیدم مثل شیشه است. سینه رو که نگاه میکنم دیوار معلومه، حجاب نیست دیگه، سینه ها پاکه دیگه، اونجا حجاب نداره. رفتیم داخل، اون دختر به من سلام کرد و من جواب سلامو دادم، مثل این که تعارف کنه دستشو گذاشت پشت شونه من، تعارف کرد. رفتم داخل، داخل اتاق اصلا نمیدونم چطور زیبا بود این مبل و صندلیاش، یه چجور بود. رو مبل که نشستم تو قسمت بالا یه قبه زرد این طرف و یه قبه زرد اون طرف، خب رنگ زرد رنگ سرور، صفرا و چیه تسر و لونه ها، چیه اون آیه تسر و ناظری، لونه ها تسر و ناظری، باعث سرور میشه، رنگ زرد رنگ سرور و رنگ سرعت و رنگ هیجان. حالا در زردی خیلی رنگ زرد، حالا هر کومه اینا عواله میداری، رنگ زرد بود، رنگ طلایی، زرد کم رنگ، زرد پر رنگ، نه هر کدوم نارنجی مثلا، باز او خودش یه عالم دیگه ای داره، کرم مثلا باز یه عالم دیگه ای داره، باز مثلا ترکیب اینها با رنگ های اصلی و فلان اینا. پس قبه زرد بود، به دیوارا نگاه میکردم عکسمون رو دیوارا میافتاد، به دیوار توجه میکرد تصویرش میافتاد به دیوار، چون خودش اونجا میدید دیگه، گرفتی چی میگم؟ رو اون دیوارا چی میدید؟ آنچه بهش توجه شده. به چی توجه کرده؟ به خودش، خودش رو دیوار میدید. حالا سختش نکن. دختر خانم یه طبق میوه گذاشت جلو من، دست انداخت به گردن من و اینور و اونور صورت من رو بوسید، من غرق خجالت شدم. دختره بوسید و مثلا رفتن بردن شمال پیرمرد و یه دخترم میاد و یه عزیز مازندرانی گفته که آقا اینا چه میگی شمال، شمال ما به اون بر میخوره، ما نوکر همه مازندرانی و شمالی ها هستیم و عشق ما شمالی ها هند و ما یه مدتی اونجا شهرستان نور تقریبا میشه گفت زندگی کردیم. و عرض کنم که ما در مورد فسادی که اونجا داره رخ میده داریم حرف میزنیم، نه در مورد افرادش. مثلا رفتی نداری، همونجوری که امام خمینی وقتی میگفت مثلا بالا شهر فلان است، بالا شهر پایین شهر میگرد، به بالا شهری ها افراد بالا شهر که کار نداشت، به اون فساد در بالا شهر، به اون فرهنگی در بالا شهر کار داشت. من که اگه بالا شهر بده، اگه پایین شهر خوبه. یالا اینا اینم دیدم نکته ایست که حالا برخی از اون تذکر دادن گفتم بگم. خلاصه میگه من غرق خجالت شدم، این دیگه کیه که ندیده و نشناخته دست به گردن من انداخته. طبق میوه رو گذاشت و پرسید مادر چطوره؟ گفتم الحمدلله. گفت خدا رو شکر. وقتی دختره به پسرم گفتم حمید این کی بود؟ حمید خندید و گفت آقا غریبه نبود، عروست بود. هنوز چلومش نشده بود حمید. حمید اونجا کارو با چه کرده بود نداشت به چلوم برسه، بزرگوار گرفته بود، یه دختر خوب بالاخره دیده بود و پسندیده بود. و حالا ماجراهای این همسرا مثلا انتخابی هن انتخابی نیستن چجوری هن، خیلی خیلی عجیب غریبه. فقط ببینیم آقا که اصل حرف اینه، باید بریم ببینیم، فقط ما جهنم نریم. این با این حق و ناس و این کوفت و زهر و مار. امشب داشتم مستند مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو میدیدم که سفارش بکنم از اون همه ببینم، محی الدین، مستند محی الدین. بعد ایشون تو ماشین نشسته داره وضو میگیره با یه لیوان آب، خیلی آب کمی میریزه و وضو میگیره، بعدش میفهمن که اگر یک قطره از این آب میریخ به این در و دیوار ماشین، من مسئول بودم، چون این ماشین ماشین بیت الماله. بعد اون آقایی که پشت نشسته میگه خب اونجوری باشه که همه ما میریم جهنم، ایشون دیگه سکوت میکنه، این ماشین بیت الماله، این یک قطره آب نباید به این بپاشه، دارم وضو میگیرم، این به توی داخل ماشین، این حق الناس میشه. این گرفتاری ها ایناست، از اینا عبور کنیم که حالا شهید اگه بودیم، حالا میخونم نه حق الناس شهید، شهید آقا اصلا خیلی اصلا آقا افتاده تو دیگه روغن، شهید کلا افتاده تو دیگه روغن، اصلا دیگه اصلا یه وضعی حق الناس حق الناس اصلا یه قوی قوقایی. البته حق الناس شهید هم باشی گیری، یعنی حسابرسی میشه، ولی شهید از پس حق الناس برمیاد، نکتهش به اینه، یعنی شهید و شهیدی رو به خاطر حق الناس اگه نیت خالص بود و مقام شهادت و اینها رو داشته، چون بعضی نیت ها خالص نیست اصلا مقام شهید به حساب نمیاد، که اتفاقا اشاره هم میشه حالا تو این بحثا، اگه شهید بوده واقعا و به مشاهده و ملاقات خدا رفته، این بحث حق الناس و اینا برای چه جوری صاف میشه. لذا قصه اصلیمون اگه این شهادت خدا جور بکنه، شهادته ها، هر مردنی شهادت نیست، هر تیری هم آدم بخوره شهادت، شهادت اگه حاصل بشه انشالله خیلی امید هست به اینکه مباحث هم حتی سعی اونم باید بکنیم، چون اگه اصلا آدم اینا رو حل نکنه که شهادت هم نصیب بشه میشه این حق و ناس و فسق و فلان اینا. اونقدی که تونستیم انجام بدیم، اونقدی هم که نتونستیم یا یادمون رفته، دیگه با اون شهادت انشالله حل میشه. فقط بریم اون ور. مرحوم آقای صفایی حائری میگفت من حکم اینایی دارم که بغل جاده با ساک وایسادن، اتوبوس رد میشه تق تق میکنه، میگه آقا من رو بوفم شده حاضرم بشینم. میگه من به اسرائیل اینطور میگم، میگم رو بوفم حاضرم، منو بعدا ببر و پاشیم بریم. ایشون به مرگ راضی بوده، شاید شو رجعت بکنه و میخواد بعد شهید بشه، من نمیدونم، ولی خداییش مرگ نه، فقط شهادت. مرگ نمیچسب، مرگ حال نمی، شهادت خوبه. مرگ یه جوریه چندشش میشه آدم، خوشش نمیاد آدم مرگ. حالا حرفایی هم هست اینجا، بنده صحبتی وقت همونده مقام شهدا کردم و منتشرم فکر کنم نشده که هفت تا ویژگی خاص شهید و چرا شهید رو غسل نمیدن، یه بحثی داره اونجا که سکرات موت نداره و اینها توضیحاتی دادن. حالا به هر حال میگه که دیدم که هنوز چلمش نشده اونجا زنگ گرفته، از اون میوه‌ها به من تعارف کردن، از اونها خوردم، بلند شدیم که بیایم. حمید یه دستمال پهن کرد، هفت هشت تا ده تا از این میوه‌ها چید، گذاشت تو دستمال و اونو گره زد و داد به من، گو آقا اینو ببر بده مامانم، داداشام و به سکینه، به علی آقا شوهرشم بده. گره دستمال انداختم به انگشتم و راه افتادم، یه پام داخل ساختمون یه پا بیرون بود که با صدای الله اکبر اذان مسجد علی ابن ابی طالب در چشم علی چشمامو باز کردم، دیدم نه دستمال میوه تو دستمه، نه حمیدی و نه باقی. به پدری شهید گفته شد در مورد شهید محمد آقا جریان دیگه رو از شما نقل می‌کنن که جالبه، لطفاً برام بفهم. ایشون پاسخ داد هر دو برادر رو من خواب دیدم، در مورد شهید محمد آقا در عالم خواب دیدم که منو داشتن میبردن دفن کنن، در این حال هر کسی که پشت سرم بود و میدیدم و میشناختم آوردن و منو دفن کردن و تموم شد. در این موقع قبل فشاری به من داد که وقتی بیدار شدم مجبور شدم زیر پیراهنیمو عوض کنم. همسرم گفت چرا زیر پیراهنت رو عوض میکنی؟ گفتم نمیدونم چرا خیس خیس شده. وقتی که فشار قبل تموم شد و نفسی گرفتم دیدم محمد و حمید اومدن. حالا فشار قبل دیگه، فشار سینه است، سینه فشاری داره. به هر حال اینم توضیحاتی داره که فشار قبل از چه جنسی. محمد و حمید اومدن، پدر شهید بوده، گفتن بابا بلند شو بریم، ما اومدیم تو رو ببریم. یکی از اونها یه دستمو گرفت و اون دیگری دست دیگر رو و راه افتادیم. این از یه طرف دست انداخت گردن من، اونم از طرف دیگه دست انداخت گردن من. صحبت میکردیم و میرفتیم. حمید گفت بریم منزل ما. محمد گفت آخه با معرفت من بزرگترم، بریم منزل ما. حمید گفت باشه بریم. رفتیم همون ساختمون، همون باغ، همون بساط و همون میز مبلمان، اما آقا محمد و خانومش. رفتیم داخل اتاق نشستیم، این میگفت و اون میخندید، اون میگفت و این میخندید، با قهقهه میخندیدن. یکی میزد سر شونه من میگو آقا ببین چه جایی داریم، چه باغی داریم. گفتم چه خوب، شما باغتون خیلی بزرگه اما ما باغ نداریم. گفت شما هم باغدار میشید، قصهشو نخور، ناراحت نباش. خانومش یه طبقه میوه آورد گذاشت جلوی ما، او هم احوال پرسی کرد و گفت مادر چطوره؟ گفتم الحمدلله خوبه. بلند یه حرف دیگه، عروسا گوشش حرف دیگه نمیزنن، فقط گفتم مادر چطوره. حالا شوخی نکنیم با مادر این شهید، چون اسمم آوردیم می‌خواستم شوخی با مادر شهید بکنم دیالو رد میشه. گفتم الحمدلله خوبه. بلند شدم بیام، او هم میوه داد به من که بدم به مادرشون. حالا این میوه ها هم نه، یعنی وقتی بیدار شدی میوه ببینی اون اثر خاص خودشو داره. اون میوه چی بود؟ اون اثر ملکوتی، سیب یه چیزه، پرتقال یه چیزه، لیمو یه چیزه، اینا هر کدوم حکایتی داره، یه جلوه است، خواب هر کدوم از اینا ماجرا و حکایتی داره. و مثلا چرا 7-8 تا داده، مثلا 7-7 تا داد، 8 تا داد، 10 تا داد، بعد فقط اینا رو اسم آورد، یعنی چه اثری برای اینا داشت؟ مثلا ممکنه برای یکی از اینا بچه بوده، مثلا برای یکی دیگه ثروت بوده، برای یکی دیگه داماد خوب بوده، برای یکی دیگه شغل خوب بوده. نه هر کدوم یه میوه میشه که از اون شهید به او رسیده. اون دستماله مثلا چیه؟ چرا تو دستمال گذاشت، تو کیسه مثلا داشت؟ نه هر کدوم عالم عجیب و غریبی است. بهشت آقا فقط دیدنیه. فهمود لذت‌های دنیا یه جوریه که هر چی بشنوی از اونی که می‌بینی بهتره. لذت‌های بهشت هر چی می‌بینی از اونی که می‌شنوی بهتره. الان اینجا در مورد ازدواج و بچه دار شدن، اونایی که می‌شنوی از اونی که می‌بینی بهتره. ببین وقتی می‌ری می‌بینی چی نیست. ازدواج و نمی‌دونم بچه دار و مدرک دانشگاه و تافل و گفتار، هر چی میگن اون که شنیدی از اون که دیدی قشنگ‌تره. بهش نه، اصلا شنید از این که اصلا این که شنیدی اصلا نفهمیدی که، فقط باید ببینی دیگه. اصلا مش چیزی دیگه شنیدی چیز دیگه فکر میگم بابا این پس اینه، درختش، این باغش، این نهرش، این آبش، اصلش فقط اون کلاس با امام حسین، اون کلاسه، اون امام حسین بیاد به درس بده و اون فقط اون آب از دهن آدم را میفته که یک لحظه بتونه اون صحنه رو تصور کنه و اونجا حاضر بشه. ابا عبدالله الحسین ارواح نافدا در مقام تعلیم، البته هر کسی به میزانی که ظرفیت داره و کار کرد، زحمت کشته تو این دنیا، اونجا بهرش از امام حسین بیشتره و آثار بیشتر. بله آقای قاضی یه درسی از امام حسین داره میگیره، آقای بهجت یه درسی میگیره و از شهدای دیگه و از مؤمنین معمولی اینا خیلی فرق میکنه با هم. خب این بحث درس شهدا شد. خاطره بعدی در مورد مجلس درس شهدا است، همون کتاب صفحه 142. مجلس درس شهدا، حجت الاسلام جناب آقا سید محمد باقر بنی سعید لنگرودی، که گفتن این خاطره 8/8/88 نوشته شده. 8/8/88 میلاد امام هشتم بود دیگه، روز میلاد امام رضا. 8/8/88 خب این رو اون روز نوشتم. حدود 40 شب قبل از شهادت فرزند شهیدم شهید سید محمد حسین در عالم رویا دیدم وارد بازاری شدم که بسیار بزرگ بود. مقداری که راه رفتم متوجه شدم که تو زیر زمین این بازار، بازار دیگه ایه. به طرف بازار زیر زمین رفتم. تو انتهای خیابون که دو طرف اون مغازه بود، مسجد مجللی نظرم رو جلب کرد. به طرف مسجد روونه شدم. خواستم وارد مسجد بشم، دیدم در مسجد قفله، ولی از پنجره های در داخل مسجد دیده میشه. دیدم سید جلیل القدری بالای منبر مشغول تدریس و در پای درس ایشون شهید مرحوم آیت الله دکتر بهشتی، شهید مفتح، شهید دستقیف، شهید اشرفی اصفهانی و علمای معدود دیگه‌ای که هنوز به شهادت نرسیده بودند نشستند. خواستم وارد بشم، شخص مکلای پشت در اومد، مکلا یعنی کلاهدار، و اظهار داشت که ممنوعه. در این بین چشمم به حضرت عالی یعنی حاج آقای ری شهری افتاد که در بیرون در سمت راست ایستادید، گویا انتظار کسی رو دارید. به اون آقای مکلا فرمودید در رو باز کنید، ایشان از خودمان است. صدای شما رو آقای دکتر بهشتی شنید، متوجه ما شد و فرمود در رو باز کن. من داخل مسجد شدم، دیگه پایان درس بود، ولی آنچنان فضای مسجد برام لذت بخش بود که توصیفش برام مقدور نیست. در این حال من از آیت الله شهید بهشتی سوال کردم که چرا آقای ری شهری بیرون ایستادن. ایشون فرمودن جهت حفاظت آقایان مأمورند. بخاطر ایشون هم یه دوره وزیر اطلاعات بودن آقای ری شهری. از خواب بیدار شدم، اول تصورم این بود که منم شهید میشم، ولی حدودا بعد از 40 روز از این رویا خبر شهادت فرزندم رسید. دانستم که سبب راه ندادنم به مسجد اینه که شهادت نصیب من نمیشه، اما حقیر در محفل شهدا حظی هست که همین که بچه‌ش به شهادت میرسه. اما در مورد سوالم از آیت الله بهشتی و جواب ایشون به حقیر، تعبیر من اینه که از سالی شهید نمیشی و از خیانت بدخواهان در پناه خدا در امانی. اما اینکه فهمیدم ایشان جهت حفاظت مأمورن، به نظر میرسه که حفاظت از شهدا و پاسداری از راه آنها به وسیله تاسیس دارالحدیثه، که همین مجموعه‌ای که این آثار فاخر مثل میزان الحکمه و آثار دیگری که ما خیلی هاشون اینجا خوندیم و معرفی کردیم، همین کتاب ملعب مجموعه است و آثار خیلی خوبی است و خدا بهشون هم خیر بده بابت این زحمات که میکشن و این تلاش هایی که میکنن برای ترویج فرهنگ اهل بیت. خب اینم یک ماجرای دیگه بود و بله دیگه بریم سراغ ادامه کتاب. یه مقداری متن کتاب رو بخونم یا نخونم؟ او یک ساعت تموم شد. خب میمونه انشالله برای جلسه بعد، که انشالله جلسه بعد ادامه متن کتاب رو میخونیم و توضیحاتی عرض میکنم، انشالله با سرعت بیشتر بریم که طی چند جلسه انشالله کتاب رو تموم بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.